استودیو ته راغل ده زرغونې ستړي مشي زما مایکروفون تاسو ته سپارم او اوریدونکو نه رخصت اخلم
زه هم له تاسو نه مننه کوم او نیم ساعت خبری مجله پیلوام. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که جامعه مدنی افغانستان خواهان تغییرات گسترده در کمیسیون های انتخاباتی قبل از انتخابات پارلمانی آینده شده، در غیر صورت از عواقب ناگوار هوشدار داده.
در یک چوکی پارلمان شاید 3 تا وکیل جای به جای شود. پارلمان وحدت ملی خواد به وجود آمد.
ایره هم مشنوین که بد دنبال بدار آویختن 4 اختطافچی توسط مردم محل دولت نیمروز، کمیسیون حقوق بشر افغانستان بی باوری که مردم به نهادهای عدلی و قضایی را دلیل اصلی اتکا به محاکم صحرایی می دانند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخواست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. وزیر دفاع سویدن در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان حمایت دوامدار کشورش را اعلان کرد. دیدبان انتخابات افغانستان میگوید حکومت هر چه زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کند. و وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست تا تعهدات بین‌المللی خود را به جا آورد. تفصیل اخبار. وزیر دفاع سویدن از کمک ها و حمایت دوامدار کشورش به افغانستان اطمینان داده است. پیتر هالت کویست وزیر دفاع سویدن امروز با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار هر دو طرف در مورد گسترش روابط میان دو کشور، کمک های سویدن به افغانستان و حمایت دراز مدت آن کشور از نیروهای امنیتی افغان در چوکات ماموریت قاطع ناتو بحث و گفتگو کردند. ایوا یا دیدبان انتخابات افغانستان از حکومت خواسته است تا هرچه زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است فیصله ولسی جرگه برای اینکه دوره کاری در ولسی جرگه معادل لسانس می باشد را خلاف ماده 22 قانون اساسی دانسته است. در عکس العمل به این موضوع دیدبان انتخابات افغانستان از رئیس جمهور خواسته تا قانون تعدیل شده انتخابات را توشیح نکند. بیش از این یک هفته قبل ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات را پس از آوردن تغییرات تصویب کرد. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ساحات سرحدی این کشور، این ولایت 18 تن از مخالفین کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در جریان جنگ در ولسوالی نازیان این ولایت 26 تن از مخالفین زخم برداشته و 4 تن بازداشت شدند که 3 تن آنها پاکستانی هستند. با گفته منبع 2 سرباز اردوی ملی نیز در جریان این عملیات زخمی شدند. باشنده های محل گفتند که در این درگیری ها 6 تن از افراد ملکی نیز کشته شدند. در عین حال طالبان ادعا کردند که در جریان جنگ یک هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان را سقوط داده و به نیروهای افغان تلفات وارد کردند، ادعایی که مسئولین محل آن را رد میکنند. در یک خبر دیگر مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند در هفته جاری 18 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته، 12 تن زخمی و 14 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و تیم‌های فوتبال افغانستان و پاکستان فردا در شهر لاهور با هم مسابقه دوستانه را انجام می‌دهند. قبل از این دو تیم در سال 2013 میلادی در کابل با هم مسابقه داده که این بازی 3-0 به نفع تیم افغانستان تمام شد. این اولین مسابقه دو تیم در پاکستان است. گزارش ها آکی از آنند که دیپلمات های ارشد امریکا و ایران در بخش از تلاش ها برای رسیدن به توافق جهت توقف برنامه هسته‌ای تهران در بدل کاهش تظاهرات بین‌المللی روز جمعه در شهر مونشن آلمان با هم ملاقات می کنند. از یک مقام وزارت خارجه امریکا نقل قول می شود که میگه جان کری وزیر خارجه امریکا با جواد ظریف همتای ایرانیش در حاشیه اجلاس سالانه امنیتی در شهر مونشن روی مذاکرات جاریت می گفتگو می کند. این دو وزیر خارجه ماه گذشته در شهر ژنو یک با یک با هم گفتگو کردند. در یک تلاش برای صلح در شرق اوکراین، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان راهی کیف و مسکوند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت:
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement sur le conflit lui-même.
ما برای حل بحران پیشنهاد جدید ارائه خواهیم کرد. این پیشنهاد بر اساس تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود و ما در این مورد امروز و فردا با رؤسای جمهور اوکراین و روسیه گفتگو میکنیم، به خاطر اینکه وقت را از دست ندهیم. جنگ بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین از ماه اپریل سال گذشته به این سو بیش از 5350 کشته به جا گذاشته است. و وزیر خارجه امریکا امروز از روسیه تقاضا کرد که تعهداتش را برای پایان دادن به خونریزی در اوکراین ثابت کند. جان کری گفت مسکو باید از حمایت جدایی طلبان دست بکشد، تذاکر و سلاح خود را از کشور همسایه بیرون نماید. جان کری در جریان دیدارش از کیف پایتخت اوکراین گفت ایالات متحده امریکا یک رای حل صلح‌آمیز را می‌خواهد، اما گفت که ما نمیتوانیم که تانک های روسی سرحد اوکراین را عبور نماید و ما چشم های خود را ببندیم. جان کری گفت این یگانه تقاضا برای پایان جنگ در اوکراین و پایان انزوای روسیه از جامعه بین المللی است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواهان تغییرات گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی پیش از انتخابات پارلمانی آینده شده است.
در یک چوکی پارلمان شاید 3 وکیل جای به جای شود. پارلمان وحدت ملی خواهد به وجود آمد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از حکومت وحدت ملی خواسته است تا در انتخابات شوراهای ولایتی کرسی‌های موقت برای زنان اختصاص یابد.
بسیار مشکل است که در پروسواری یک زن واقعا بتانه آزادانه فعالیت کنه، آزادانه سیاست کنه. پس با درک از وضعیت ما فکر میکنم نیاز پیدا میشه که ما کرسی های اختصاصی را داشته باشیم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان بی‌باوری مردم به نهادهای عدلی و قضایی را دلیل اصلی اتکای مردم به محاکم صحرایی میداند.
چون قضایه وقتی رخ میده زمانی که افراد خیلی با نظام عدالتی ما اطمینان داشته نباشند.
رسانه های چین از کشته شدن 3 چینایی از سوی گروه دولت اسلامی خبر دادند. موضوعات دیگر خبری را هم خواهید شنید، با ما باشین. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواهان تغییرات گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی شدند. مسئولین نهاد مدنی تامین عدالت اجتماعی امروز در نشست خبری در کابل با ابراز نگرانی در این مورد گفتند که اگر در تشکیلات کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات لازم به وجود نیاید، مردم در انتخابات ولسی جرگه شرکت نخواهد کردند. در این حال حکومت افغانستان گفته که کار روی اصلاحات انتخاباتی با جدیت ادامه داره. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر موضوع.
در ادامه تقاضاها مبنی بر ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، نهاد مدنی تحت نام تامین عدالت اجتماعی نیز از حکومت خواست تا بر تعهدش مبنی بر آوردن اصلاحات در این بخش عمل نماید. مسئولان این نهاد میگویند که مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری ضعیف بود و همین مسئله باعث شد که مردم باورشان را نسبت به این کمیسیون‌ها از دست دهند. احمد زکی، یک تن از مسئولان این نهاد، روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل از حکومت خواست تا هر چه زودتر در این خصوص اقدام کند.
اگر همی کمیسیون‌ها بودند، در یک چوکی پارلمان شاید 3 وکیل جای به جای شود. پارلمان وحدت ملی خواهد به وجود آمد. بنابراین یک کی که حکومت وحدت ملی را داریم کفایت میکنه، پارلمان وحدت ملی را نباید داشته باشیم. ما از رئیس جمهور تقاضا میکنیم که کمیسیون اصلاحاتی را تشکیل بتن تا این کمیسیون افراد حقوقدان و سیاستدانان را در خود داشته باشه.
مسئولان نهاد مدنی تامین عدالت اجتماعی میگویند که مدیریت نادرست کمیسیون های انتخاباتی سبب شده تا باور مردم نسبت به دموکراسی در کشور از بین برود. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که مقامات حکومت وحدت ملی در آغاز کارشان تعهد نموده بودند که در تشکیل نظام انتخاباتی اصلاحات را به میان می‌آورند. اما مردم و نهادهای جامعه مدنی انتقاد دارند که به برگزاری انتخابات ولی سجرگه زمان کمی باقی مانده، اما تا کنون حکومت در خصوص اصلاحات انتخاباتی اقدام نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متحدند و به معاون دوم ریاست جمهوری وظیفه سپرده تا در مشوره با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی مسائل مربوط در این خصوص را مشخص نماید. جوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت نیز به رادیو آزادی گفت که کار روی اصلاحات انتخاباتی با جدیت جریان دارد.
هر دو تیم برای اصلاحات انتخاباتی کار می کنند. تا که نظام اصلاح نشود هیچ نوع انتخابات نخواهیم داشت، چون از یک سو مردم بالای اشخاص کنونی باور ندارند و از سوی دیگر جامعه جهانی که با موجودیت اشخاص حاضر و موجودیت اداره انتخاباتی کنونی برای انتخابات افغانستان کمک نمی کند.
آقای فیصل همچنان گفت که اگر اصلاحات در زمان معین ایجاد نگردد، انتخابات پارلمانی با تعویق برگزار خواهد شد.
در ادامه مسائل سیاسی باید گفت که بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از حکومت وحدت ملی خواسته تا در شوراهای ولایتی کرسی‌های موقت بر زنا اختصاص بده. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با در نظر داشته اوضاع امنیتی جاری در کشور، زنان نمیتونن خود در بسیاری از ولایات برای کرسی‌های شورای ولایتی مسون احساس کنن. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از گفتگوها به منظور برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سخن میزند، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که با در نظر داشت اوضاع ناامن در افغانستان، زنان نمیتوانند خود را برای راه یافتن به کرسی‌های شوراهای ولایتی نامزد کنند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد تاکید میکند که حکومت افغانستان باید کرسی‌های موقتی را برای زنان در شوراهای ولایتی اختصاص دهد.
بسیار مشکل است که در پرسواری یک زن واقعا بتونه آزادانه فعالیت کنه، آزادانه سیاست کنه و آزادانه عقیده و باور خود را ابراز کنه. پس با درک از وضعیت ما فکر میکنم نیاز پیدا میشه که ما کرسی‌های اختصاصی را داشته باشیم. اما این بر همیش نیست، این یک تصمیم موقت است تا این که امو توازنی که باید بین نقش زن و مرد ایجاد شود همچون سهمیه ها میتونه کمک کننده باشه.
آقای ایوبزاده همچنان میگوید که باید حکومت وحدت ملی برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی در سراسر کشور تلاش ورزد و نیز زمینه را برای راه یافتن زنان به کرسی شوراهای ولسوالی ها فراهم سازد. با این حال جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که قصر ریاست جمهوری تصمیم دارد که به شمول کرسی های شوراهای ولایتی به زنان در قوای مقننه نیز نقش دهد. آقای فیصل همچنان میگوید
برای ایجاد تمامی فرصت ها کار میکنیم و از تمامی موقعیت ها استفاده میکنیم. باید یادآور شویم که خانم ها از این پروسه صلح‌آمیز و دموکراتیک میتوانند بهره مند شوند و از راه انتخابات به حیث نماینده مردم تعیین شوند. اما اگر این راه نتیجه نداد، از تمامی فرصت های ممکن که در اختیار داریم برای راه یافتن خانم ها به کرسی های شوراهای ولایتی کار خواهیم گرفت.
مقام های کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که گفتگوها برای چگونگی مشخص ساختن تاریخ دقیق برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها، چگونگی فراهم سازی نیازهای مالی و تامین امنیت این انتخابات با ریاست جمهوری ادامه دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان بی‌باوری مردم به نهادهای عدلی و قضایی و ناامنی‌های مناطق دوردست کشور از عوامل اصلی اتکای مردم و مراجعه مردم به محاکم صحرایی می‌داند. این اظهارات در حال مطرح شدن که اخیراً 4 اختطافچی دولت نیمروز در معذر عام از سوی مردم محل به دار آویخته شدند. در این حال کارشناسای امور قضایی میگن که حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از مجازات متهمین از سوی مردم محل باید دامنه حاکمیت خود در مناطق دوردست کشور گسترش بده. فریبا واحدی با جزئیات موضوع.
محاکم صحرایی، محلی که متهمین بدون حکم محکمه و اثبات جرمشان کشته و یا مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. اما پرسش اینجاست که چرا جای نهادهای عدلی و قضایی را در برخی موارد محاکم صحرایی گرفته است؟ کمیسیون حقوق بشر افغانستان بی‌باوری مردم به نهادهای عدلی و قضایی و ناامنی‌ها در مناطق دور افتاده کشور را عامل اصلی برگزاری محاکم صحرایی خوانده است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی برگزاری چنین محاکم را که فرد متهم حق دفاع از خود را نداشته باشد مردود می‌شمارد.
چون قضایه وقت رخ میده زمانی که افراد خیلی با نظام عدالتی ما اطمینان داشته نباشند، یا از موجودات فساد یا بیلتهای مختلف. دوم، این قتلهایی که غیر عدلی صورت میگیرد از درک زی هستند که به ساحاتی که امنیت موجود نیستند و خارج از ساحه امنیتی دولت، چنین قتلها در این سال آخر هم در کدیتی هم چنین واقع بودیم فیلم بلارام این واقع صورت گرفت.
از تازه ترین مورد محاکم صحرایی میتوان از بدار آویخته شدن 4 تن از سوی مردم به اتهام اختطاف در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نام برد. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر میگوید که حکومت باید دامنه حاکمیتش در مناطق دور افتاده کشور را گسترش دهد تا جلو برگزاری همچون محاکم صحرایی گرفته شود. هرچند حکومت وحدت ملی در روزهای اول کاریش وعده کرده بود که مشکلات موجود در دستگاه عدلی و قضایی را مرفوع می سازد، اما محاکم صحرایی نمونه ای از مشکلات در این ادارات می باشد. چند پیش روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله گفته بود که هنوز هم افغانان بالای نهادهای عدلی و قضایی کشورشان باور ندارند و آنان در مناطق دورافتاده به خاطر حل مشکلاتشان به طالبان مراجعه می کنند. در این مقاله آمده است که کمک 1 میلیارد دلاری آمریکا که برای بهبود سیستم قضایی افغانستان به مصرف رسیده مؤثر نبوده است. خواستیم در مورد برگزاری محاکم صحرایی و اینکه چرا مردم چنین محاکم را ترجیح می دهند نظر استر محکمه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در این میان آگاهان امور قضایی میگویند که حکومت مکلف است تا در تمام مناطق کشور حاکمیت داشته باشد و اجازه ندهد که مردم خودسرانه به اتهام جرم مجازات شوند. خواجه محمد اسامی، استاد پهنتون و یکی از این آگاهان:
اولا حکومت مسئول هست که باید از اتباع خود و کسانی که در آنجا زندگی میکنند باید امنیت مالشان را تامین کند. اگر حکومت احیانا اقدام نمیکند و مردم به این وادار میشوند که خود دفاع کنند، البته شریعت هم برشان اجازه میده و قانون اساسی افغانستان و یا مسائل حقوقی هم برشان اجازه میده.
پیش از این مردم در مناطق مختلف کشور به دلیل جاسوسی به حکومت، سرقت و یا برخی موارد دیگر از طریق محاکم صحرایی از سوی گروه‌های مسلح مختلف کشته شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من از رونه منگل استم. تشکر که با ماستین. شماری از اطفال افغان در امارات متحده عرب در بخش فراگیری تعلیم با مشکلات مواجه هستند. این اطفال، فامیل هایشان و تعدادی از کارشناسان میگن که نیاز است تا برای حل مشکلات مثل دیگر کشورها در امارات متحده عرب هم زمینه فراگیری تعلیم با زبانهای مادری افغانستان فراهم شود. در این حال مقامات قنسولگری افغانستان در دبی این مشکل را میپذیرن و میگن که برای حلش کار خود کردن. این موضوع را در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی با تفصیل به بحث میگیریم، ولی حال گزارش در مورد اطفال یتیم در داخل افغانستان. مسئولین ریاست عمومی پرورشگاه‌های افغانستان گفتند که به هدف ارتقای ظرفیت و انعکاس وضعیت زندگی و استعداد اطفال یتیم در پرورشگاه‌ها برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی را تهیه می‌کنند. تفاهم‌نامه ساخته برنامه‌ها به ارزش 1,400,000 دلار آمریکایی کمک مالی از سفارت آمریکا در کابل امروز بین رئیس عمومی پرورشگاه‌ها و رئیس مؤسسه پارسا در کابل امضا شد. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
این نخستین بار است که ریاست پرورشگاه ها تلاش می کند تا از طریق تولید برنامه های مستند تلویزیونی و رادیویی زندگی اطفال یتیم در پرورشگاه ها را به همکاری موسسه پارسا به تصویر بکشد. سید عبدالله هاشمی رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان روز پنجشنبه تفاهم‌نامه این برنامه ها را به ارزش 1,400,000 دلار کمک سفارت آمریکا با رئیس اجرایی موسسه پارسا در کابل امضا کرد. آقای هاشمی گفت به اساس این تفاهم‌نامه 20 برنامه تلویزیونی و 20 برنامه رادیویی از وضعیت زندگی اطفال یتیم در پرورشگاه های 11 ولایت به شمول کابل ظرف 18 ماه آینده تهیه خواهد شد.
در واقع هر برنامه تلویزیونی که شامل 30 دقیقه است همه فعالیت های این برنامه را فعالیت نوجوانان پرورشگاه تشکیل میده و بعد از ختم برنامه های تولیدی از طریق مؤسسه پارسا در اختیار تمام رسانه های صوتی و تصویری هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان قرار داده میشه.
آقای هاشمی همچنان گفت آنان به خاطر رشد ظرفیت و مسلکی شدن اطفال پرورشگاه 6 تن از آنان را جهت فراگیری کارهای مسلکی و پرودکشن که این کار را انجام خواهد داد معرفی میکنند. وی از ایجاد پرودکشن کوچک و یک دستگاه رادیوی تعلیمی در آینده نزدیک نیز خبر داد و گفت که از این طریق تلاش میکنند تا اطفال و نوجوانانی را که در پرورشگاه ها زندگی دارند آموزش های مسلکی بدهند. جنگ، فقر و حملات انتحاری و انفجاری ظرف چند سال اخیر بسیاری از اطفال افغان را یتیم ساخته و تعداد از آنان برای سپری کردن شب و روزشان به پرورشگاه ها رو آوردند. اما تعداد از این اطفال بی سرپرست هم اکنون در روی جاده ها مصروف کارهای شاقند. مسئولان پرورشگاه ها می گویند که در نظر دارن برای بهبود زندگی این اطفال در سال آینده برای 5000 تن آنان ماهانه 2000 افغانی کمک کنند. در این حال خانم مارنی رئیس اجرایی مؤسسه پارسا که در راستای فراهم آوری خدمات به اطفال یتیم با حکومت افغانستان کار میکند میگوید برنامه های تلویزیونی و رادیویی سیاسی نبوده و تنها به هدف حمایت از اطفال به نمایش گذاشته میشوند. در این حال شماری از اطفال بی سرپرست در پرورشگاه تهیه مسکن شهر کابل از تلاش های حکومت به هدف رشد استعدادهایشان خوشبین به نظر میرسند. نورالله و سبحان دو تن از شاگردان این پرورشگاه در مورد چنین میگویند:
برنامه‌ای که امروز اندازش در پرورشگاه تهیه مسکن برای یک برنامه بسیار خوب است برای رشد ترقیات جوانان که هستم امید بسیار برای ما فایده داره.
خوب برنامه است، ما امیدوارم در آینده خدمتگار در وطن خود باشیم، مثلا خبرنگاری کنیم یا در بخش رسانه و اینترنت یک جای کار کنیم.
بر اساس معلومات ریاست عمومی پرورشگاه ها در حال حاضر 32 پرورشگاه دولتی و 48 پرورشگاه خصوصی در افغانستان فعالیت داشته و بیش از 13,000 طفل در این پرورشگاه ها تحت حمایت و آموزش قرار دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch در مقاله در مورد وضعیت حقوق بشر در پاکستان از ناکامی‌های حکومت او کشور در به میز عدالت کشاندن تندروا سخن گفته. Human Rights Watch نوشته که اعدام دو تندرو مربوط به لشکر جنگوی توسط حکومت پاکستان سمبول از پیروزی تعهدی کشور در مبارزه علیه تندروا می باشد. مقامات پاکستانی به روز سه شنبه دو نفر به دلیل نقششان در کشتن یک دکتر شیعه در کراچی در سال 2001 اعدام کردند. ای آخرین مثال اعدام ها در پاکستان بعد از او است که اسلام آباد منع مجازات اعدام بر جرایم مربوط به تروریسم در پاکستان از میان برداشت. این ممانعت بعد از حملات ماه دسامبر سال گذشته تحریک طالبای پاکستانی بر یک مکتب در پشاور که در او 148 نفر کشته شدند صورت گرفت. در مقاله آمده که لشکر جنگوی بدون شک یکی از ظالمترین گروه های تندرو پاکستانی است که در 10 سال گذشته صد عضو اقلیت شیعه مخصوصا نظاره های بلوچستان کشته. بر اساس تخمین سازمان نظارت از حقوق بشر، لشکر جنگوی تنها بعد از سال 2008 حداقل 500 هزاره را در بلوچستان کشته. ولی Human Rights Watch نوشته که اگر پاکستان فکر میکنه که اعدام ها یک رای مؤثر بر جرایم ارتکاب یافته از سوی لشکر جنگوی است، پاکستان هم خود هم مردم خود بازی میده. اقدامات مؤثر علیه لشکر جنگوی تقاضای ایره میکنه که حکومت پاکستان به ناکامی های شرمسار تاریخی خود در به میز عدالت کشانیدن اعضای لشکر جنگوی نظر بندازه. Human Rights Watch نوشته که پاسخ حکومت پاکستان به خشونت های فرقوی مملو از بی کفایتی ها، بی تفاوتی ها و روابط احتمالی نیروهای امنیتی و دیگر پرسنل حکومتی پاکستان با تندروا بوده. از پاکستان میریم به چین و کشته شدن چند طبیعی چینایی توسط گروه تندرو دولت اسلامی. رسانه های چین گزارش دادن که 3 طبیعی کشور توسط گروه تندرو دولت اسلامی کشته شدن. ای که در کجا و چطور از همکارم سلطان محمد سرور مشنویم.
یک روزنامه دولتی انگلیسی زبان چین گزارش می‌دهد که گروه دولت اسلامی این 3 چینایی را که سعی داشتند از فعالیت‌های نظامی دست بکشند و به کشور خود برگردند کشتند. روزنامه گلوبال تایمز می‌نویسد که حدود 300 نفر از اتباع چین در صفوف گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق می‌جنگند. چین از پیشرفت‌های گروه دولت اسلامی نگران بوده، بیم دارد که این گروه به ایالت شینجیانگ هم مرز افغانستان و پاکستان رخنه نکند. گلوبال تایمز گزارش می‌دهد که گروه دولت اسلامی این چینایی ها را در ماه های سپتامبر و دسامبر به اتهام خیانت دستگیر و سپس کشته است. اگرچه هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین درباره کشته شدن این 3 نفر کدام تبصره‌ای نکرده است، ولی او تاکید کرده است که چین مخالف هر گونه اعمال دهشت افغانی است. حکومت چین یک گروه جدایی طلب به نام ترکستان شرقی را به فعالیت های مسلحانه در ایالت شینجیانگ متهم می سازد، ولی سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند پایمال شدن حقوق سیاسی، مذهبی و اقتصادی مسلمانان اویغور در شینجیانگ از سوی حکومت چین علت اساسی ناآرامی ها در این ایالت می باشد. اما حکومت چین این اتهامات را رد کرده، ترکیه را به پناه دادن به اویغورهای مخالف چین متهم می سازد.
سرمنشی پیمان ناتو تقویت ای پیمان در مناطق شرق اروپا یک پاسخ به تهاجم روسیه بر اوکراین خوانده. آرش همایون جزئیات دارد.
سرمنشی پیمان ناتو یعنی ستولتنبرگ قبل از آغاز اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان در بروکسل گفت تقویت بخش شرقی پیمان ناتو یک پاسخ به تهاجم روسیه است. وی همچنان از روسیه خواست تا از حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین دست برداشته و آنها را به رعایت از آتش بس بر اساس توافق اول سپتامبر تشویق کند. یعنی ستولتنبرگ گفته است که انتظار دارد تا وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو با ایجاد شبکه مراکز قماندهی کوچک به تهدیدهای ناشی از روسیه پاسخ داده و با توسعه این پیمان در شرق اروپا در کشور پولند موافقت کنند. یعنی ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت ما در مورد تعداد و ساختار نیروهای جدید تصمیم خواهیم گرفت که می توانند در ظرف چند روز جابجا شوند. ما نیروهای واکنش سریع ناتو را تقویت کرده و تصمیم خواهیم گرفت که مراکز قمانده و کنترل این جزوتام ها تا 6 ماه آینده در کشورهای شرقی متحد ما ساخته شود. یعنی ستولتنبرگ همچنان گفته است که ناتو این تلاش ها را در پاسخ به تخطی روسیه از قوانین بین المللی انجام می دهد که شبه جزیره کریمیا را در ماه مارچ سال گذشته میلادی با قلمرو خود ملحق ساخت. وی از متوقف شدن همه همکاری های عملی با روسیه خبر داده گفت که از روز جمعه تا یکشنبه در کنفرانس امنیتی در مونشن مسائل از لحاظ سیاسی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بررسی خواهد شد. کیف و ناتو روسیه را متهم می کنند که در شرق اوکراین به جدایی طلبان اسلحه داده، آنها را برای جنگ با نیروهای اوکراینی آموزش می دهد که از ماه اپریل سال گذشته میلادی تا اکنون 5350 تن در اثر آن کشته شدند. یعنی ستولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید ما از روسیه می خواهیم تا از حمایت جدایی طلبان دست بردارد، توافق آتش بس مینسک را احترام کرده از همه نفوذش بر جدایی طلبان استفاده کند تا آنها آتش بس را رعایت کنند. از جانب دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به شهر کیف رسیده است تا با مقامات آن کشور صحبت کند. جان کری با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین ملاقات خواهد کرد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است وزیر خارجه ایالات متحده از مذاکرات مقامات اوکراین با جدایی طلبان در مورد یک آتش بس جدید ابراز حمایت خواهد کرد.
با جنجال‌های سیاسی شرق اوکراین رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنیدین. من زرگونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین، یک چای سبز مزه‌دارم دم کنین و روی امی امواج رادیویی برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین. شامتان خوش.